قیام یوم الدین و بحث در استصحاب هیئت اتصالیه در نماز و امثال نماز بود. خب گفتیم به اینکه شیخ بزرگوار از عده القدماء ما نقل فرمودند به اینکه عند شک در مانعیت شیعی استصحاب میشه صحت عمل و به این کیفیت وجود و احتمال مانعیت برطرف میشه. خب مثل اینکه کسی در نماز گریه میکنه نه با صدا، صدای بلند در بکایش نیست. شک میکنیم که آیا اینطور بکا مانعیت از صلات دارد ام لا؟ این بزرگواران که شیخ و طائفه محقق علامه باشند تمسک کردن به اینکه عمل تا کنون صحیح بوده، مثلا دو رکعت نماز را بدون بکا خونده، در رکعت سوم برای فقد پسرش یا برای دزدیده شدن اموالش متأثر شده گریه گرفت. شک می کنیم این گریه بدون صدا مانع از املا؟ فرمودن استصحاب می کنیم صحت صلات را، میگیم تا کنون نماز صحیح بوده، از اینجا به بعد هم نماز صحیحه و با این کیفیت احتمال مانعیت بکا را از نماز برمی داریم. خب این استصحاب همانطور که دیروز به عرض رسید بسیار کم لطفی شده، چون معنای صحت اجزای گذشته اینی که اجزای گذشته طبق مأمور به واقعی انجام شده. الان هم یقین داریم، شک نداریم، الان هم یقین داریم که اون اجزا طبق مأمور به واقعی انجام گرفته. سخن این است که از اینجا به بعد آیا اجزای آتی هم صحیح است یا خیر؟ صحت اجزای گذشته هیچ مرد هیچ وقت نمیتوانه دلیل و یا به برکت استصحاب موجب اثبات صحت اجزای آینده بشه. لذا این استصحاب هیچ وجه درستی نداره. این است که شیخ بزرگوار متوسل شد به استصحاب قاطعیت، عدم قاطعیت. فرمودن که خب چون نماز مثلا یا صیام یک پیکره مرکبی است که دارای صورت اتصالیه است، اگر بکا مانع باشه این صورت اتصالی قطع خواهد شد و اگر بکا مانع نباشه این صورت اتصالی که نامش صحت تعقلیه هست، یعنی قابلیت اتصال اجزاء بعد به اجزاء قبل، شک در بقای این قابلیت داریم، استصحاب می کنیم بقای صحت تعقلیه را. یعنی همونطوری که قبل از بکا این اجزاء دو رکعت قابلیت لحوق اجزاء بعد را داشت و نماز قطع نشده بود، شک می کنیم که آیا بکا هم مثل حدث قاطع صلات است ام لا، استصحاب قاطعیت را، عدم قاطعیت را جاری کنیم و بگیم که آقا بکا در اثناء صلات صحت تعقلیه را از بین نمیبره، یعنی قابلیت اتصال اجزاء لاحق به اجزاء سابق از بین نمیرود. این غایت تقریبی که شیخ الفقها مرحوم محقق انصاری برای توجیه فرمایش بزرگان یعنی محقق و علامه و شیخ الطائفه ذکر کرده. دیروز عرض شد که مرحوم استاد اشکالی کردن به تبع جمع دیگر و اون این است که اولا قاطع و مانع فرقی نمی کنه. خب شما که گفتید با احتمال مانعیت استصحاب صحت جا نداره، چون اجزاء گذشته صحیح بوده، اجزاء آینده هم که نیامده تا ما استصحاب صحت اونها را کنیم. در مفهوم قاطع هم همون مانعه، چون که بالاخره در صلات شیئی که اعتبار شده باشه عدم او، وجود او نامش مانع است. حال یه مرتبه اعتبار شده عدم قهقهه، عدم استدبار، یکی هم اعتبار شده عدم حدث. این یک تعبیر و اصطلاحی است که گاهی تعبیر شده به مانع و گاهی تعبیر شده به قاطع. بله، اون چی که در بین نماز و اجزای نماز معتبر است مثل طمأنینه و استقرار که در حال قرائت و رکوع و سجود معتبره، خب خلاف او را میگن مانع، یعنی حرکت در اثناء قرائت یا در اثناء رکوع و سجود تعبیر میشه به مانع. اما اموری که شرط شده حتی در اکوان صلات، به حیثی که اگر در حال قرائت و رکوع و سجود هم نباشه اما فقد او موجب بطلان صلات شود مثل حدث، از این تعبیر شده به قاطع. و الا در حقیقت قاطع همون شیئی است که اعتبار شده عدمش در صلات یا در مرکب دیگر. مانع هم چیزی است که اعتبار شده عدمش در یک پیکره مرکب. بنابراین فرقی نیست، همون اشکالی که در رابطه با مانع جاری است در استصحاب صحت، همون اشکال در قاطع هم جاریه. باز اینجا هم میگیم آقا شک داریم آیا بکاء بدون صدا قاطع صلات است ام لا؟ میگیم اجزاء سابق صلات صحیح بوده، اما از اینجا به بعد آیا قابلیت صحت اتصال دارد ام لا؟ اجزاء قبل قابل اتصال بودند، اما این دلیل نمیتوانه بشه که همون قابلیت نسبت به اجزاء آینده هم ثابت باشه، چون که این از قبیل اسراع حکم من موضوع الی موضوع آخره. قبل از بکا این صحت تعقلیه بود، اما اجزاء بعد از بکا موضوع دیگری است. نمی شود حکم اجزاء قبل از بکا را تسریه به اجزاء بعد البکا کرد. این قطعا اینطوریه، قطعا اینطوریه. دو رکعت اول میدانیم شما حکم اجزاء به قبل رو میخواید به اجزاء و از سرایت بدید. خب شما یک کار کنید، یا استصحاب رو در کل عمل باید جاری کنید. خب اینکه استصحاب در کل عمل غلط، برای خاطر اینکه چون کل عمل که حقا نشده تا شما بگید کل عمل صحیح بوده الان هم صحیحه. یا باید بگید استصحاب اجزاء سابق، و اجزاء سابق چه دخلی به اجزاء لاحق داره؟ این استش که بنابراین دیگر گرچه حالا در مصباح و غیر مصباح مسائل دیگر هم گفته، ولی روح مطلب به همین مقدار اکتفا کنیم دیگه، وقت را بیش از این صرف نکنیم. تنبیه دیگر، برای ایشون میگن این اصطلاح قاطع و مانع یک فرقی به هم با هم نمیکنه. بعد میگن به فرض که قاطع غیر مانع باشه، اما هر قاطعی باز مانعیتا برش هست، دو جهت برش هست، از جهت اینکه اعتبار شده عدمش نامش مانع، از جهت اینکه وجودش به هم میزنه اسمش چی گذاشتن قاطع. اشکال دومیشونه. اشکال سومیشونه که همون اشکالی که در مانع در قاطع است، من دیگه فقط به اشکال سومیشون بسنده کردم. بله. خب تنبیه دیگر، یه مقداری من کمتر توضیح میدم که خودتون مراجعات داشته باشید انشاءالله. سعی کنید حتما درس را یه مباحثه هم بعد از درس کنید. در مباحثه ما در نجف که بودیم بعد از درس آقایی یا بعد از درس مرحوم امام، البته بعد از درس امام که من تقدیر میکردم برای شاگردها، اما درس مرحوم آقایی ما هفتش نمار میشستیم بعد از درس بلا فاصله مباحثه میکردیم، هر کلی که یه نقطهی برش مشکوک باشه شب قبل مطالعه میکردیم، نوشتن هم شب بعد مینوشتیم، سر درس به دقت گوش میکردیم، نوتهای گوش برمیداشتیم، از دست رو فقط جمع می شدیم، مباحثه می کردیم، نکاتی که کم و زیاد بعضی یادشون رفته بود یادداشت می کردن، شب هم بعد می شدیم بنوشتن و بعد از مطالعه. این مباحثه در مشهد مطروح شده، به حال اینکه اصلا اساس درس خارج مباحثه. به انشالله هم احتمال بدید مباحثه بفرمایید. خب تنبیه بعد، در امارات شیخ این تنبیه، تنبیه نهمه، مرحوم آخوند این تنبیه را به عنوان دارن تنبیه نمیدارم هشتم آورده یا چی آورده، ولی به هر حال در مصباح تنبیه دوازده هم آورده. این تنبیه در رابطه با اینه که آیا ما می توانیم این دشک شرایع قبل را استصحاب کنیم ام لا؟ اصل مطلب از اینجا ناشی شده که بعضی از بزرگان علمای نجف رفته بودن در ذی‌الکفل که عرب ها بهش میگن چفل، بین کربلا تا نجف پیاده روی معمول بود بر زیارات مخصوص امام حسین علیه السلام، دست تعطیل میشد، دو سه روز قبلش طلبه ها پیاده روی میکردن برای تشرف به کربلا. در مسیر از چفل که همون ذی‌الکفل باشه میگذشتن، شهریست بین کربلا و نجف که این شهر شهر کوچکیه، قبر حضرت ذی‌الکفل در آنجا قرار گرفته، قبلا مقر یهودیان عراق بود، یهودیان عراق در آنجا جمع می شدند و با برکت قبر حضرت ذی‌الکفل. بعض از بزرگان علما حالا از هله آمدن، چون سادات قزوینی بودن ساکن هله، از بزرگان و علما بودن، از اونجا گذرشون میفته با علمای یهودی محل بحثشون درگیر میشه. اون علمای یهود رو میکنن به این سید بزرگوار، میگن که خب شما یکی از اصولی که مسلمه استصحاب، استصحاب پیش همه عقلا اصل معتبریه که اگر یقین به شیعی داشتیم و شک در زوال او، استصحاب بقا جاری میشه، قبول بد. گفتن خب ما و شما همه یقین داریم که حضرت موسی بن عمران علیه السلام پیغمبر بوده، شما میگید که پیغمبری موسی نقض شده از بین رفته، ولی ما میگیم که نه. خب همه ما معتقد به نبوت حضرت موسی بن عمران بودیم و هستیم، شک داریم که آیا این نبوت زائل شده ام لا، استصحاب می کنیم بقای نبوت را. این سؤال را در بحثی که مجلسی که مأموم در حمر تشکیل داده بود و علماء فرق مختلف را جمع کرد که با مولای ما حضرت رضا علیه السلام مباحثه کنند، جاسلیق نصرانی هم به همین دلیل تمسک کرد که خب موسی و عیسی سلام الله علیهما هر دو پیامبر بودند، شما میگید نقض شده نبوت اینها و منتهی شده نبوتشون با آمدن خاتم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. ما میگیم نقض نشده، قول ما بر طبق اصل و استصحاب، بنابراین شما ادعایی بر خلاف اصل دارید. در آن مجلس امام رضا علیه السلام اینطور جواب داد، فرمودن ما معترف به نبوت موسی و عیسی هستیم که اخبار به نبوت خاتم انبیا کرده باشند، و اگر موسی و عیسی اعلام نبوت پیغمبر ما را نکرده باشند، ما چنین اعتقادی به نبوت اون دو نداریم. از همون اول امامزا تبکیل کرد طرف را. فرمود بله قبول، ما معتقد به نبوت موسی و عیسی علیهم السلام هستیم که اخبرا به نبوت محمد ابن عبدالله، ولولا اخبارهم ما قبول نداریم نبوت آنها را. این عالم شیعه و سید قزوینی هم در جواب علمای یهود در ذی‌الکفل همین را ذکر کرد. شیخ رضوان الله علیه متعرض این جواب شده و می‌فرماید که این جواب جواب تفکیکی و اقناعیه، ولی جواب برهان درست نیست. الله رحمتش کنه، یه آقایی بود اینجا فلسفه درس میداد در مسجد به نام عیسی، ما خدمتش منظومه را خوندیم، مردی بود اطلاعات فلسفیش قوی بود. میگفتش که یک بحثی شده بوده با بعض علما بوده یا چی بوده که میتونیدن آن روز مقدمه یا شب مقدمه. اون عالم گفتید که نه خیر، روز بر شب مقدمه، به دلیل اینکه قرآن میفرماید وللیل سابق النهار، شب بر روز سبقت نداره، و اگر سبقت نداره قطعا عکسشه دیگه. این مرحوم ایسی میگو که حالا اون طرف اصلا ساده بوده قبول کرده، میگیم نه این درست نیست. این لیل سابق النهار یعنی در شب بر روز مقدم نیست، اما مانعی نداره که هر دو با هم باشن، کمی که لایزال همیشه با هم هست. الان ما روزیم که پشت زمین شبه، مثلا آمریکا شبه. بنابراین گفت که نه اون حالا طرف ساده بوده قبول کرده، اما ما قبول نیم. حالا اینجا از هزام به این تمسک کرده بوده، شیخ بزرگوار هم در این قزوینی هم اونطور جواب اون مرد یهودی را داد. شیخ میگه این جواب جواب قانع کننده نیست، برای این چون که صحبت در کلی که نیست، صحبت در شخص خاصه، شخص موسی بن عمران معین و عیسی بن مریم معین را مسلمان ها معتقد به نبوت او هستند. شما میگید نقص شده، شما باید برهان و دلیل بیارید. کلی که نیستش که ما بگیم اون کلی پیغمبری به عیسی را ما قبول داریم که اینطور اخبار را داده. اصل مسئله از اینجا برخواست کرده، چون از اینجا برخواست کرده حالا به این مناسبت اول بعد شده که اساساً استسقا در امور اعتقادی نقش داره یا نه. استصحاب اصل عملی وظیفه کسی است که عمل خودش را عند الجهل بالواقع ندانه که چیه. کسی که جاهل به وظیفه فعلی عملی خودش باشه به این میگن اگر حالت سابقه داری استصحاب کن. پس اصلا دخلی به اعتقادات که در حقیقت عمل قلبی است و عمل جناحی است نداره. مثل براءت، خب براءت اصل عملیه، اشتغال اصل عملیه، استصحاب هم اصل عملی است، یعنی وظیفه عملی جاهل به واقع را معین میکنه. این چه دخلی به امور اعتقادی داره؟ خب شاهدش هم اینه که نام این چهار اصل را اصولیین گذاشتن اصول عملیه، یعنی وظیفه عملی اندشک. این حرف البته ناتمامه، چون اینکه نام این را اصول عملی گذاشتن در مقابل امارات، امارات از اونجا که طرق به واقع اند ولیکن اصول طرق به واقع نیستند، به امارات گفتند طرق و ادله اجتهادیه، ولی به اصول عملیه گفتن اصل، اصل عملی. این که نامش اصل گذاشتن گفتن اصل عملی، این مقصودشون در مقابل امارات که طرق به واقع است و وانگه عمل هم که اختصاص به جوارح نداره، یه قسم از عمل عمل جناحی است، یعنی عمل قلبیه. خود اعتقاد به شیئی داشتن این عمل من الاعمال، منتها عمل جناحی و قلبی است. بنابراین این حرف که ما بیم بگیم اینجا جای جریان اصل نیست، چون که اصل اصل عملی است، میگیم نه، اولا اصول در حجیتشون فرقی نیست و ثانیه در برات هم همینطوره. حالا ما در شک کردیم واجب بر ما اعتقاد به احوال برزخ یا نه، میگیم از برات. آیا واجب است که در مثلا فحث از امام بکنیم یا نه، بشناسیم امام را، میگه مقتضای احتیاط بله، این که مانعی نداره. همونطوری که این چهار اصل در عمل جوارحی جاری است، در عمل جوانهی و اعتقادی نیز جریان داره. بنابراین این که حرف نشد، این ناتمام. خب این نه، میخواستم جواب این نکته را بدم. پس شما فرمودید که بعد فرمایش آیا شفعید ما میگه به این که خب اصول اعتقادی درش اعتقاد هست شده و بنابراین ارز کنم موضوع رو که اعتقاد با شک سازگار نیست. این هم جوابش روشنه، چون اعتقاد یعنی عقد القلب، به چیزی عقد القلب بستن و به او گرایش پیدا کردن. مگر ما اون چی که به او اعتقاد داریم همه یقینیه؟ ما در دعای عدیده می خواهیم اشهد ان الموت حق و النار حق و القیامت حق و سؤال منکر و نکیر حق. یعنی حالا واقعا شما یقین داری توی قبر سؤال منکر و نکیری؟ یه چیزایی گفتم ما هم شنیدی، روایات معتبرم هست، میگیم بسیار. این همه مسائلی که در احوال برزخ و قیامت، این مسائل یقینی نیست، ولی چون گفتن ابن سینا میگه به این که دلیل عقلی اثبات معاد جسمانی را نمی کنه. شبیه این را مرحوم ملا صدرا میگن، بلکه اصلا معاد جسمانی قابل قبول خیلی نیست از نظر برهان فلسفی. یکی، اما چون صادق و مصدق خبر داده، ما بر این اعتقاد هستیم، عقیده هم داریم. میخواد چون یه صادق و مصدقی خاتم انبیا قرآن گفته، ما هم عقیده داریم. بسیاری از امور اعتقادی عقد القلب هست، اما یقین که نیست. این مسائلی که ما در دعای عدیده میخوانیم، یکی از دوستان ما در محصول سینما خواهم وقتی که طلب بودیم میگوتش که بله، یکی از این اهل از کنم که نیکی دار اهل تا تنها گفت که رفتیدم بالین یه میتی، این میت هم عوامی بود که اون آقای ملقن شانش گرفت و تکان تکان داد، گفت اسم افهم ایهل فلان ابن فلان به این که فلان، گوی ابا این در زمان زندگیش عربی نمیفهمید، حالا که مرده میخواد عربی بفهمه. خب این حالا ما به این آقا میگیم بله بگو اسم افهم ایه الفلان که اذا جا کل ملکان المقرمان فقل کذا. خب اینا بر اساس اعتقاده، ولی خیلی از این مسائل یقینی که نیست. حالا فرمودن صراط باریکتر از نمیدارم شمشیر و موی و نمیدارم تمتیق تر از فلانه. خب اینها را ما چه شنیدیم و از کنه به ما خبرم دادن را یا یعنی معتبر معتقدیم میگیم بله همه حقه، اما هیچ کسی به این مسائل یقین نداره. گفتش که از کنم که ما تقبول داریم که نیستیم چی چیزی، برای اینکه میت رو توی دهنش پر از آرد کردیم گذاشیم توی قبر، فردا رفتیم قبر رو باز کردیم دیدیم هیچ آرد و تکان هم نخورده. اگر این میخواست جواب سوال منکر نکیر بدار، خون این آرده از ننش پرت میشود. و عجیبه که صاحب جواهر مرد به این بزرگی رضوان خدا و روحش باد، ایشون بگه لحد میت که میخواید بچینید لحد را انقدر بلند کنه که وقتی میت رو میخوان راستش کنن جواب بدن فرش به سخت نخوره. ای بابا چه حالا نمیدونی این مرد به این بزرگی و شخصیت به این والا مقامی مگه بنا هست تو قبر که کسی راستش کنه؟ بله هست در روایات که راست میکنن تو منشنن شو بهش میگن به این که خیلی خوب بگو بینه که من ربک من فلانو. اما این که نشستن این در این عالم چیز که نیست که ایشون میگه که لحد رو انقدر بالا بگذارن که وقتی بنشینه سرش به سخت نخوره. بابا اون نشستن از عالم قبل که نشستن این توی مجلس محسوق و خوی نیستش که. در هر حال بسیاری از این مسائل اعتقادات و گرایش های قلبی در آنها لازمه، اما یقین نیست. آره حال بعض از امور باید یقینی باشه، مثل اعتقاد به وجود خداوند متعال، اعتقاد به صفات از کنم که جلال و جمال خدا، به اعتقاد به نبوت انبیا و نبی پیغمبر مکرم اسلام. این اعتقادات باید بر اساس یقین باشه، استصحاب در اینها کاربرد قطعا نداره. اما در اموری که اعتقاداتی که مرحوم صدوق نوشته و ما در دعای عدیله اونها را میخوانیم، این اعتقادات که مستند به یقین نیست، مستند به حجت. خب یکی از حجج هم استصحابه، درست آقایون؟ بنابراین این را نمیشود معیار برای رد استصحاب در امور عقیدی قرار داد. پس سرانجام میگیم اون امور اعتقادی که مستند به علم باید باشه، ولی استصحاب در آنجا کاربرد نداره. اما امور اعتقادی که مستند به علم لازم نیست باشه و گرایش هایی که ما باید به اون معتقد باشیم، این گرایش ها بر اساس حجج. حجت من جمله همانطوری که روایات هست، استصحاب هم جزو این حجج میتوانه باشه. بنابراین حالا اگر ما شک کردیم که آیا این سؤال منکر و نکیر مختص به یک زمانی بوده یا دیگه از اینجا به بعد هم استمرار داره، چرا این را استقرار میکنیم و استصحاب در آنها راه داره. به علاوه اگر استصحاب را بر اساس ظن حجت قرار دادیم، خب این بالاخره در هر زمانی یعنی اعتقاد بر اساس ظن کافی باشه عند العجز عن العلم، خب یکی از ادله ظنی استصحابه می شود بر اساس استصحاب اعتقاد را اثبات کرد. بنابراین این اشکال هم مندفعه. حالا برگردیم به باقی سخن. والحمدلله.